جلسه قبل راجع به امکان پذیری بحث در مورد گرایشی به اسم حقوق بین الملل انرژی و حقوق بین الملل نفت و گاز از این زاویه که آیا ممکنه که ما مجموعی مقرراتی در مورد سلام عرض شده ای دکتر،
حال شما چطوره؟ مشتاق دیدار شما، ارادت دارم.
آیا ممکنه ما مجموعی مقرراتی در مورد روابط قراردادهای نفت و گاز در عرصه حقوق بین الملل داشته باشیم یا یک نظم حقوقی سوم داشته باشیم دارم. و بعد وعده دادم که امروز میخوام این امکان پذیری رو در چارچوب مقررات داوری نگاه کنم. یعنی آیا از زاویه دید مقررات داوری همچین چیزی امکان پذیر هستش یا نیست؟ خب سوال، چه تفاوتی بین رسیدگی قضایی و رسیدگی داوری وجود داره؟ آیا نه این است که همه اون ادعاهایی که ما در مورد رسیدگی قضایی داشتیم عیناً میتونیم در مورد داوری مطرح بکنیم؟ چون مشکلمون با بین المللی کردن قرارداد در رسیدگی قضایی این بود که قاضی موظف مقررات حل تعارض رو اعمال بکنه. از این جهت که مقررات حل تعارض حدود حاکمیت قانونی در زمان و در مکان رو تعیین میکنه، پس بنابراین اگر قاضی مقررات حل تعارض خودش رو اعمال نکنه، عدول کرده از اجرای قاعده در محدوده زمانی و در محدوده مکانی. حالا سوال این هستش که آیا داور چنین وظیفه‌ای نداره؟ یعنی آیا داور موظف به رعایت قواعد حل تعارض هست یا نیست؟ نظر شما؟
استاد، نظر من اصلا چیزی که متمایز می‌کنه داوری رو با روندی که داخل مثلا سیستم قضایی داریم همینه که ما میتونیم قانون حاکم رو خودمون داخلش مثلا اعمال کنیم و به این که به چه قانون و چه عرفی اعمال بشه. توی جلسه پیش بحثی کردیم چیزی که ما رو محدود میکرد قوانین داخلی بود، چون ما رو مجبور میکرد که رجوع کنیم به قوانین حل تعارض که صدمه‌ای به تمامیت ارضی کشور نخوره و گفتیم باید حتما اون نظم عمومی کشور داخلش رعایت شه. اما فکر میکنم اون قالب نظم عمومی داخلی که در جلسه پیش دربارش صحبت کردیم و میتونیم داخل داوری ممیزی بهش بزنیم، بگیم نه ما در قالب این میخواییم عمل بکنیم، داور در این قالب میخواهد عمل کنند. حالا اینکه اون نظم عمومی وجود داشته باشه یا نه، اینجا بعد فکر نمی کنم موضوعیت برای ما داشته باشه و میتونیم سر به نظر کنیم ازش.
یعنی اگر یه داوری مواجه شد با این شرط که این قرارداد تابع عرفا و رویه های بین المللی است و تابع مقررات حقوق داخلی هم تصریحا نیست، یعنی هیچ مقررات حقوق داخلی برش حاکم نشد، آیا داور موظف هستش که یک قانون داخلی رو به عنوان قانون حاکم بر قرارداد شناسایی بکند؟ بله یا خیر؟ چرا؟
بسته که قانونش داره، از قوانین قانون رو میشه آره، ولی تکمیلش
خب طبیعتا ما در مورد هر قاعده عامره و در مورد هر قاعده تکمیلی همین تفکیک قائلی، برای قاضی هم همینطوره. قاضی هم اگر قاعده تکمیلی باشه طبیعتا اجراش نمیکنه. اتفاقا بحثمون در مورد قواعد عامره است و حتی یه پله قبلش. الان شما به عنوان داور انتخاب شدید در یه قرارداد نفتی که این قرارداد نفتی درش تصریح نشده که تابع مقررات ایران هست یا نیست، فقط گفته این تابع عرفا و رویه های تجاری بین المللی. شما به عنوان داور به همین میزان براتون کفایت میکنه؟ یعنی قرارداد رو تابع عرفا و رویه های بین المللی میدونی؟ یا مثل قاضی موظف هستید قواعد حل تعارض رو اعمال بکنید؟ چون قاضی رو به این نتیجه رسید موظف قواعد حل تعارض رو اعمال بکنه. داور چی؟
به نظر من خیلی لزومی نداره.
مستندتون؟
تمایزش با هم میکنیم داخل قانون مدنی هم اومده بود که داوری ما میتونیم احکام و قوانین رو داخلش وضع کنیم، و لازم نیستش که
مستند
این دادرس مدنی
باشه مستند تو بالاخره شما دارید یه ادعای حکمی میکنید، میگید که یه همچین حکمی وجود داره که داور میتواند خودش قانون تعیین بکنه به عنوان قانون حاکم بر قرارداد غیر از قانون ملی. چیزی وجود داره؟ ماده فلانی، ماده بهمانی؟ بله حتما، چرا که نتون. و علیکم السلام، صبح شما هم بخیر باشه. ببینیم جایی به داور اجازه دادن که بیاد تصمیم بگیره. در این گشت و گذاری که دارید میکنید در این حال به من بگید آیا میتونید برای من روشن بکنید که داور و قاضی چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ این حالا فرض بفرماییم همین توضیح هم صادق باشه در مورد رسیدگی قضایی به آرای داوری، ولی فی نفس داوری با رسیدگی قضایی چه تفاوتی داره؟
ناشی از توافق
داوری،
ولی اون ناشی از قانون،
ناشی از
قانون
ناشی از حاکمیت. خب چه تأثیری میذاره؟ این تفاوت در منشأ چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
داوری رو طرفین انتخاب میکنن داور رو، اما اینکه میرن پیش قاضی این چیز اجباریه. پس توی داور یه اختیاری برای طرفین وجود داره که فلان شخص یا فلان نهاد رو برای خودشون انتخاب میکنن، یعنی به جای جنبه قهری این جنبه اختیاریش پررنگتره برای
میشه. یعنی شما میفرمایید که رسیدگی قضایی جنبه اجباری داره، رسیدگی داوری جنبه اجباری نداره. خب جنبه اجباری نداره، پس مبناش از کجا میاره؟
توافق طرف.
مبناش از توافق طرف. و اینجا یه نکته ای به وجود میاد، همین تفاوت ها رو دونه دونه با هم دیگه چک بکنیم. شما میفرمایید و مأخوذ به این هستید که رسیدگی داور ریشه در توافق و رضایت طرفین داره. بله؟
بله.
آیا رضایت میتواند مطلق باشه؟ یعنی ما توی قرارداد توافق کنیم هر اختلافی به وجود بیاد مراجعه میکنیم به داور؟ بله یا خیر؟
بله.
آیا میتواند مشروط باشه یا مقید باشه؟ یعنی بگیم در 5 سال آینده هر اختلافی به وجود بیاد مراجعه میکنیم به داور، یا مثلا هر اختلافی راجع به اجراش به وجود بیاد میریم داوری. ولی در مورد مثلا اعتبارش نه، میتواند مقید باشه، میتونه مشروط باشه. مشروط به این باشه که اگر مذاکراتمون به نتیجه نرسید میریم داوری. پس بنابراین شرط اینجوری به شما بگم، ADR پیش شرط اعتبار داوری میتواند باشد یا نه؟ ADR چیه بچه ها؟ Amicable یا Alternative Dispute Resolution، روش های جایگزین حل و فصل اختلاف، مثل مذاکره، مثل میانجیگری، مثل سازش، اینها روش های جایگزین حل و فصل اختلاف. یعنی من میتوانم توافق بکنم بگم من به شرطی با شما به داوری میام که مذاکرات بین من و شما شکست خورده باشه، یا به شرطی داوری میام که اول بریم پیش یه میانجی، اگر اون میانجی بین ما صلح و سازش ایجاد نکرد من میام داوری، میتونم یه همچین شرطی بزنم؟ و این لازم الاتباع هست یا نیست؟ یعنی اگر مثلا من با شما اختلاف پیدا کردم، شما بدونین که با من مذاکره بکنی، مستقیم رفتی داوری، داور باید رسیدگی بکنه یا نباید رسیدگی کنه؟ بله، یعنی باید یا نباید؟
بله،
باید رسیدگی کنه. خب پس بنابراین این شرط دیگه چه معنایی داره؟ سوالم نیفتاد. میگم توی یه قراردادی ما توافق کردیم، گفتیم که ما وقتی میریم به داوری سلام علیکم که اول مذاکره کنیم و مذاکراتمون به نتیجه نرسه. اگر مذاکره کردیم و مذاکرات به نتیجه نرسید، آنگاه به داوری خواهیم بود. حالا من و شما میخوریم به اختلاف بدون اینکه مذاکره کنیم، شما مستقیم میری درخواست داوری میدی، داور باید رسیدگی بکند یا نباید؟
نه،
باید
مذاکره کنیم بعد
بیمشه. به خاطر اینکه هنوز داور صلاحیت نداره. این رو بعضی هم همین اشتباه رو میکنن، میگن قرار عدم استماع میزنه داور. داور در این شرایط نمیتونه قرار عدم استماع بزنه.
عدم
صلاحیت. چرا؟ چون صلاحیتش منوط هست به اینکه یک مذاکره مقدری، یک مذاکره مقدمی اتفاق افتاده باشه. خب حالا اگر ما همین شرط ADR رو یا شرط مذاکره مقدماتی رو مثلا بیاییم در دادگاه بذاریم، برگردیم بگیم که طرفین مذاکره میکنن، اگر مذاکراتشون نتیجه نداد میرن دادگاه. حالا من و شما به اختلاف میخوریم، شما بدون اینکه با من مذاکره کنیم مستقیما میرید دادخواست میدید دادگاه. دادگاه اینجا باید چی کار کنه؟ داوری وجود نداره. دقت بکنید، داوری وجود نداره. یه شرط مقدمه، گفتن ما دادگاه نمیریم، اول میریم مذاکره میکنیم 6 ماه، اگر مذاکراتمون نتیجه نداد آنگاه میریم دادگاه. اختلاف خوردیم، شما بدون اینکه با من مذاکره کنیم مستقیما رفتی دادخواست موقوفی دادی در داد.
استاد من فکر کنم مثلا بچه تمایز داوری و اون سیستم قضایی همینجاست که پیدا میشه. چرا؟ چون همونطور که گفتیم داوری بر مبنای توافق طرفین، وقتی که این وجود داشته باشه ناخودآگاه اون پیش شرط هایی که باید براش هم اجرا بشه رو ما باید بهش بپردازیم. اما داخل بررسی قضایی، داخل سیستم قضایی که قاضی رو بررسی میکنه، این روش های مذاکره و میانجیگری و شبیه به این بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا میکنه و چون اون قوه قهریه قاضی به نظر من غلبه میکنه به این چیز، ما میتونیم بدون اینکه حتی اون مذاکره رو داشته باشیم به این دادخواستمون رو به قاضی تقدیم.
بسم الله. الان شما قاضی مواجه شدید با این ایراد، طرف مقابل میگه که شرط قراردادی است که او با من مذاکره بکند، به چون مذاکره نکرده دعوا قابل تر در دادگاه نیست. پاسختون به عنوان قاضی این ایراد شکلی مقدماتی رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟
استاد راجب سوال قبلتون فکر کنم اینم خیلی فرقی با داوری نباید داشته باشه، چون بازم صلاحیت به نظرم نداره، چون یه پیش شرطی داره که این صلاحیت واسه قاضی هم احراز نشده.
پس شد دو تا نظر شد، یه نظر این شد که نخیر قاضی اراده قاهرانه دارد، یه نظر دیگه این شد که نخیر چون طرف این رضایت ندارن دادگاه سالم نیست. آخر کدوم؟
چون قرارداد لازم الاتباع دیگه بین خود طرفین.
بعد چون هنوز موعدش هم نرسیده، من فکر
می‌کنم مبنای صلاحیت دادگاه ها چیه؟ دادگاه صلاحیتش رو از کجا میاره؟
قانون.
از قانون یا توافق طرفه؟
قانون.
چرا میگید وقتی طرفه این چون توافق کردن دادگاه نرن دادگاه صالح نیست؟
گفتن اول
خودمون
با هم مذاکره،
بالاخره اولش صالح نیست.
یه تایم دادن دیگه،
چون اون پیش شرط
در همون تایم صالح نیست.
استاد ما پیش شرط رو به صورت قراردادی گذاشتیم، یعنی بر توافق طرفین بود. اما قوه قهریه قاضی غلبه میکنه.
قوه قهریه قاضی یعنی چی؟
یعنی اینکه اصل اینه که قاضی صلاحیت داره.
خب صلاحیتش از کجا آورده؟
صلاحیتش از قانون آورده که ارجعیت داره نسبت به توافق طرفین.
پس بنابراین اگر صلاحیتم از قانون بیارم، توافق طرفین مؤثر در صلاحیت من هست یا نیست؟
نه نیست.
نه نیست. یعنی من صلاحیتم از قانون گرفتم، از شما دو تا بزرگوار که طرف اختلافید که من نقص صلاحیت نکردم که. حالا شما بیایید به من برگردید بگید که تو صلاحیت رسیدگی داری یا نداری، چه تأثیری دارم؟ هیچ تأثیری نداره. خیلی نکته مهمیه که گاهی اوقات دادگاه ها به توجه نمی کنن. در چند جا در قانون اساسی هم بهش اشاره شده، در خود قانون اساسی میگه دادخواهی حق همه افراده. و دقت بفرمایید وقتی داره میگه حقه، منظورش حق در مفهوم قانون مدنی نیست، یعنی اختیار قابل سلب، قابل واگذاری، قابل اعراض. منظورش حکمه، اختیار غیر قابل سلب، غیر قابل اعراض. یعنی شما از امکان دادخواهی برخوردارید و اگه از خودتون سلب کنید امکان دادخواهی رو، چه تأثیری داره؟ هیچ تأثیری نداره. صلاحیت دادگاه ها به موجب قانونه، تشکیل دادگاه ها به موجب قانونه. پس بنابراین وقتی من رفتم دادخواست دادم، دادگاه بر اساس صلاحیت قانونی میتواند رسیدگی بکند، هیچ نیازی هم به رعایت اون تشریفات مقدماتی نداره. بله اینکه
سوال قبل
مستند
قانون
رو
میتونم بگم؟ بفرمایید. فکر کنم رفت به ماده 459 قانون آیین‌دارلسی مدنی که میگه طرفین میتوانند در قرارداد داوری قانون حاکم بر ماهیت دعوا رو تعیین کنند. یعنی ابتدا میاد این اختیار رو بهشون میده که میتونید تعیین کنید. در غیر این صورت، یعنی اگه اینو تعیین نکرده باشن، داور مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران رأی میدهد. یعنی اول میگه دو طرف اگه یه قانون داریم بیاریم داوری رو بر اساس اون انجام بدیم.
خب سم من و تو حتی اون موضوع سوالمون کی بود؟
این بود که اگه نباشه.
موضوع سوالمون این بود که طرفه اون موبایل تو لیست کنار.
نه من داشتم
اصلا
سرش.
سوال این بود که آقا توی یه قرارداد قانون حاکم تعیین
نشده.
برگشتن گفتن عرفا و رویه‌های تجاری بین المللی. دادگاه میتواند برگردد بگوید، داور میتواند برگردد بگوید که من بر اساس همین عرفا و رویه ها رأی میدم، بر اساس قانون داخلی حکم نمیدم. بله یا نه؟ ماده رو دوباره بخونم.
نه
دیگه،
چون الان میگه
همینجا
میگه که طرفین میتواند در قرارداد داوری قانون حاکم بر ماهیت دعوا رو تعیین کنه. در غیر این صورت، یعنی اگه تعیین نکرده باشن فرض سوال، داور مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران رأی میدهد. یا اجباری داخلش
دیدیم
این باید
داریم. باید بر اساس قانون داخلی ایران بره. روشن شد؟
بله. آخه گفت اگه قانون تعیین نکرده باشن، خب ما اگه عرفای بین المللی رو تعیین کرده باشیم چی؟
عرفای بین المللی قانونه؟ سوال، عرفای بین المللی قانون هستم نیست؟ پس دقت بکنید، ببینید پیش شرط مذاکره یا هر مرجع حل و فصل اختلاف دیگری که داوری یا رسیدگی قضایی نباشه، ADR باشه، برای داور لازم الاتباعه. داور باید تبعیت بکنه و اگر اون رعایت نشده باشه باید عدم صلاحیت بزنه. اما برای دادگاه لازم الاتباع نیست. دادگاه وظیفه‌ای ندارد، چون صلاحیتش رو داره از چیز میگه. حالا
ببخشید من سوالی میتونم بپرسم؟ الان اینکه میگیم ADR اجباری نیستش برای قاضی، واسه همینه که قانون آیین‌دارلسی مدنی میاد داوری رو تخصیص میده تو حکمش تو ماده 454 و میگه اگر شرط داوری باشد دادگاه نمیتواند رسیدگی کنه؟ یعنی اصل بر اینه که اگر هر شرطی باشد دادگاه میتواند رسیدگی کنه به غیر از داوری؟
تنها موردی که دادگاه نمیتونه رسیدگی کنه داوری و نه هیچ موردی دیگه. حالا به مناسبت اینجا من یه سوالی از شما بپرسم، مثلا ADR چیه؟ amicable dispute resolution روش های دوستانه حل و فصل اختلاف، ADR alternative dispute resolution روش های جایگزین حل و فصل اختلاف. این چی؟ چیه که دارم میپرسم؟ مصداقا سوالم نیست، عرض کردم مثلا مذاکره، میانجیگری، سازش، good office، مساعی جمیله، کمیسیون تحقیق، همه اینها روش های ADR هم. ولی تعریفش چیه؟ تعریف حقوقیش چیه؟
استاد میتونیم بگیم یه سری روش مسالمت‌آمیز حل دعوا هستند که جلوگیری میکنن از اینکه ما مثلا به داور مراجعه کنیم یا به قاضی مراجعه کنیم.
اوکی. بین خودمون، یعنی فرقش با رسیدگی داوری و رسیدگی قضایی چی؟
سالس وارد نمیشه دیگه. میگه البته میتونه تو بعضی از روش‌هاش.
چرا دیگه؟ تو میانجیگری سالس هست. توی بود آفیس سالس هست. چیه ویژگیش؟
وارد پروسه قضایی
نمیشه. خب تو داوری هم وارد پروسه قضایی نمیشه.
اون فردیه که میاد
قضاوت
میکنه، چون اونی که تو دادگاه تحت نظر قانون صلاحیتش رو از حکومت گرفته، اعمال حکومت میخواد کنه، ولی اون فرد میتونه هر کسی باشه که حالا
داورم میتونه هر کسی باشه. داورم میتونه هر کسی باشه.
اراده طرفین
در چی؟
ADR
در چی مهمتره؟ درست داری میگی، ولی در چی مهمتره؟
در حل و فصل،
در داوری هم انتخابشون بود. بذارید اینجوری خدمت شما عرض بکنم. من و شما با هم دیگه به اختلاف میخوریم، میریم دادخواست میدیم، میریم دادگاه یه رأی صادر میکنه. من و شما با هم دیگه بلند میشیم میریم پیش قاضی، برمیگردیم میگیم آقای قاضی، ما هر دوتامون از رأی که صادر کردی ناراضی هستیم. ناراضی بودن هر دو طرف از رأی صادر از مبانی تجدید نظر یا فرجام هست یا نیست؟
نه.
بستگی داره به چی؟
اگه تجدید قابل تجدید نظر باشه.
خب من سوالم اینه که به این دلیل قابل تجدید نظره؟
نه، به این دلیل.
جواب قاضی اینه که به فنار که ناراضی. ناراضی که ناراضی دیگه. من اعمال حاکمیت به اختلاف. حالا هر دو طرف به داور میگن ما از رأیی که صادر کردی ناراضی هستیم. از موارد ابطال رأی داوری هست یا نیست؟ از موارد ابطال رأی داوری. یعنی اگر هر دو طرف ناراضی باشن از رأی داور، رأی داور باطل میشه. اگر هر دو طرف ناراضی باشن از رأی قاضی، از موارد نقض رأی قاضی نیست. در ADR اگر یک طرف هم از نتیجه فرایند ناراضی باشه، تصمیم معتبر نیست. یعنی خروجی ADR که بهش میگن decision، بهش دیگه award نمیگن، رأی نیست، تصمیمه. نتیجه ADR زمانی معتبر است که هر دو طرف اختلاف باهاش موافقت کنه. این ویژگی ADR و از این جهتی که با داوری متفاوته. ADR زمانی معتبره که هر دو طرف با نتیجه موافق باشن. داوری زمانی معتبره که هر دو طرف مخالف نباشند. رأی دادگاه در هر حال معتبره. این تفاوتش. و هم از این جهت هست که اگر شما فکر کنید که خب ما میتونیم بریم میانجیگری، میتونیم بریم داوری، میتونیم بریم دادگاه، سه تا روش برای حل اختلاف و به نتایج یکسانی منجر میشه و مهارت‌های یکسانی هم میخواد، اشتباه میکنیم. چون در ADR شما باید به راه حلی برسید که طرف مقابلتون هم موافقش باشه، چه موافق قواعد موجد حق چه مخالف قواعد موجد حق. روشن شد؟ ولی فعلا موضوع بحث ما ADR نیست. ما داشتیم در مورد داوری صحبت میکردیم، اینکه این داور باید چه مقرراتی رو اعمال کنه. حالا سوال من، داور میام یه رأی صادر میکنم، در صدور رأیم هم این مقررات آیین دادرسی مدنی ایران رو نادیده میگیرم. و بر اساس قانون ایران هم رأی نمیدم. رأی هم که صادر کردم خلاف قواعد موجود حقه. بعد میان اعتراض میکنن به این رأی. این رأی اجرا میشود یا نمیشود؟ نقض میشه یا نقض نمیشه؟ ابطال میشود یا ابطال نمیشه؟
میشه.
اگر این داوری در فرانسه برگزار شده باشه بین یه فرانسوی و یه اتریشی و طرف اتریشی محکوم شده باشه به پرداخت یه غرامتی به طرف فرانسوی و اموال این شرکت در ایرانه، زینف رأی آورده در ایران شناسایی بکنه اجرا بکنه، به دلیل عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی ایران دادگاه ایران اون رأی رو ابطال میکنه یا نمیکنه؟
چون
اموال غیر
مربوطشون داخل ایرانه طبق قانون ایران
میاد. سوالم چیز دیگه ای بود. میگم این رأیی که صادر شده در فرانسه خلاف قواعد موجود حق ایرانه. مثال بزنم؟
خلاف قواعد موجود حق ایران.
بله. مثال میزنم دیگه. اومده عرضم به خدمتتون که بدون اینکه در قرارداد خسارت بچه التزام پیش بینی شده باشه بر اساس نرخ بهره بانکی اروپا خسارت تأخیر تادیه دیده رو عرض، خلاف قواعد موجود حق در ایران هست یا نیست؟ هست. من به این استناد میتونم برگردم بگم دادگاه ایران این رأی رو باطل کن؟
میتونه
اجرا نکنه.
میتونه اجرا نکنه. چون
مخالف با نظم مخالف نظم دیگه نظره دیگه. ابطال نمی کنه، اجرا هم می کنه.
فکر نکنم صلاحیت ابطال اون رأی داوری که صلاحیت اصلا توی کشور دیگه صلاحیت داره داشته باشه.
خب پس چه رأی و صلاحیت داره باطل کنه؟ مگه قاضی رأی داوری صادر نزدیک شدی یا؟ آره نزدیک شدی. این ماده‌ای که شما قرائت کردید در کدوم قانونه؟ در قانون آیین دادرسی مدنی. آیین دادرسی مدنی کدام دادگاه ها داره بحث میشه؟
ایران.
پس احتمالا این داوریه که داورش رو دادگاه ایران تعیین کرده، یعنی داوریه که بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی ایران انجام شده. دقت کردی؟ سلام. روشن شد؟ بعد موارد ابطال رأی داوری، مهمترین مورد ابطال رأی داوری چیه بچه؟
عبور از حدود و اختیارات.
نه، خلاف قواعد موجود حق باشد. درسته؟ بعد رأیی که صادر میشه خلاف قواعد موجود حق باشد. خلاف قواعد موجود حق باشد یعنی چی؟
یه حقی بر اساس قانون ایران شناخته شده ولی خب
آخه ببینید قواعد موجود حقن دیگه. قواعد که موجود شهربازی نیستن که. قواعد که مدرسه موشها درست نمیکنن که. قواعد موجود حقن. مثل این میمونه که ما برگردیم بگیم سنگ سیاه حجرالاسود، این همونه دیگه. قاعده خب ویژگیش چیه؟ قاعده مگه موجود حق نیست؟
حکم
مکتسب. خب از قاعده مگه حق مکتسب حاصل نمیشه؟ منظورش چیه؟ واقعا منظورش خدا وکیلی قواعد موجود حقه. یعنی چی؟ یه موضوعی وجود داره، من فقط یه اشارت تکی بهش میکنم، موضوع فلسفه حقوق. موضوع قواعد چیه؟ مثلا من برمیگردم میگم تو دانشگاه سیگار نکش، موضوع این قاعده چیه؟ رفتاره. برمیگردم میگم که باید بیای امتحان بدی. موضوعش چیه؟ رفتار. من میتونم برگردم بگم خورشید باید گرم باشه. میتونه موضوع قاعده این باشه؟ نمیتونه. موضوع قاعده حتما چیه؟ رفتار. یه سری قواعدی هستن که موضوعشون رفتار نیست. قاعدن ها، ولی موضوعشون رفتار نیست. موضوعشون چیه؟ موضوعشون قاعده است. یعنی چی؟ شما برمیگردید میگید که نهاد وضع قانون در ایران کجاست؟ مجلس. این یه قاعده ای در مورد قاعده است. یه قاعده ایه که داره توضیح میده قاعده چجوری به وجود میاد. دقت بکنید. وقتی شما میگید مجلس نهاد وضع قوانینه، دارید توضیح میدید قاعده چجوری به وجود میاد. وقتی شما برمیگردید میگید که دادخواست بعد به طرف مقابل ابلاغ بشه، قاعده یه راجع به نحوه اجرا قاعده، یعنی یه حقی وجود داره به اسم حق دادخواهی، یه قاعده دیگه داره توضیح میده که این قاعده چجوری اجرا میشه. درسته؟ به دسته اول قواعد که موضوعشون رفتاره میگن پرایمری رول، قاعده اولیه. به قاعده‌ای که موضوعش قاعده دیگه یه میگن، احتمالاً چی بهش میگه؟ آفرین، بهش میگن سکندری رول، قواعد ثانوی. این تفکیک مال کیه بچه‌ها؟ این تفکیک مال هارت، مال هارت در کتاب مفهوم قانون. خب چه ارتباطی به موضوع بحث ما داره؟ به قواعد اولیه که میگن پرایمری رول، قاعده موجود حقم میگن. درسته؟ قاعده موجود حقم میگن. یه دسته از قواعد ثانویه چیا هستن؟ سکندری رول ها، قواعدی که نحوه اجرای قواعد اولیه رو توضیح میدن. بخششون قواعد آیین دادرسی هستن دیگه. حالا فهمیدید که چرا داور موظف به رعایت قواعد آیین دادرسی نیست؟ افتاد یا نیفتاد؟ چون از موارد ابطال رأی داوری فقط رعایت نکردن قواعد موجد حقه. متوجه شدی؟ فقط پرایمری ها رو اگر رعایت نکنه رأیش نقض میشه. اگر سکندری ها رو نقض بکنه رأیش نقض
نمیشه.
از جمله قواعد آیین دادرسی. ولی یه قسمتی از قضیه یه نموره پیچیده است، مشکل سازه، شره. کجا شره، کجاش مشکل سازه؟ بچه قواعد حل تعارض قواعد موجد حقن یا قواعد ناظر بر قواعده؟ مثلا ما وقتی برمیگردیم ناظر بر قواعده، یعنی قواعد حل تعارض هم خودشون قواعد سکندری هستن. حالا برگردیم به قاعده. موارد ابطال رأی داور چیه؟ قواعد اولیه، قواعد موجد حقه. پس بنابراین داور اگر قواعد حل تعارض رو هم رعایت نکنه رأیش نقض
نمیشه. اوکی شد؟
خب حالا با این توضیحاتی که من دادم چه گلی به سرمون بگیریم با اون ماده قانون آیین دادرسی مدنی که میگه داور باید بر اساس قانون ایران رأی صادر کنه؟ توضیحی که من دادم با این ماده در تعارض دیگه.
این قانون آیین دادرسی مدنی هم از همون نوع دومه.
پس رعایتش نکنه.
رعایتش نکنه.
ببینید یه سوالی، قاضی چی کار است بچه ها؟ نه چی کار است؟ قاضی کارگره یا کارمنده؟ کارمند کیه؟ کارمند دولت. درسته؟ و کارش چیه؟ شغلش چیه؟ قضاوت کردن. یعنی چی؟ کار قاضی اعمال حاکمیت بر اختلاف. پس اختیارات حاکمیتی دارن. یعنی چی اختیارات حاکمیتی دارن؟
مثلا
شما اومدیم این محمد آقا هم من دوزی کرده یا خب دلیل مدرک میگه اکبر میده من قاضی برمیگردم میگم اکبر بیا اکبر میگه من دلم نمیخواد بیا من قاضی چی کار میکنم جلبش میکنم من با اجازه کی دارم جلبش میکنم چرا؟ چون من هم اینه حاکمیت هم یعنی ببینید من دارم اعمال حاکمیت میکنم تصمیمات موقتی که قاضی میگیرم همش مبناش صلاحیتش اعمال حاکمیت نمیه خفتت میکنم برات میدارم میارمه درسته؟ دستور میدم که اعمالت رو نفروشی دستور میدم که از کشور خارج نشوی دستور میدم فلانجا نروی دستور میدم یعنی چیکار میکنم؟ میدارم اعمال حاکمیت میکنم دیگه درسته؟ پس اختیار اعمال حاکمیته یه جاهایی هم بهش اجازه اعمال حاکمیت دادن بی قاعده یعنی چی؟ اگر بیم سفک دما برود در وقف میتونه وقف رو متوقف بکنه قاضی؟ بله آیا میتواند قلع ماده نزاع بکنه؟ یعنی شما فرض بفرمایید که پنج تا وارثن سر یه ماشینی با هم دیگه اختلاف دارن ماشین هم مشاییه رفته مزایدن کسی نخریده سر این ماشینه با هم دیگه دعوا دارن قاضی میتونه تصمیم بگیره این ماشین رو از بین ببره؟ مردونش کنه؟ بله قلع ماده نزاع از اختیارات قاضی داره این قول حاکمیت روشن شد پس قاضی کارش چیه؟
اعمال
حاکمیت داور اجازه اعمال حاکمیت داره؟ حالا متوجه شدید که اگر داور میخواد دستور موقتی صادر کنه چه باید استدلال دارد برآمد کنه و اصلا نمیتونه چون دستورات موقت چیا هستن؟ اعمال حاکمیتی هست حالا متوجه شدید که چرا قانون برمیگرده میگه که رسیدگی داوری مانع از صدور دستور موقت توسط دادگاه نیست اینا چیزای حفظ کردنی نیست اینا دلیل پشتش وجود داره چون مقام اعمال حاکمیت قاضی بسیار خوب حالا وقتی من قاضیم و تصمیم حاکمیتی میگیرم تصمیم حاکمیتی باید اجرا بشه یا نباید اجرا بشه مثلا دادگاه اومده برگشته گفته لاجوردی تو دو سال باید بری خدمت سربازی تصمیم حاکمیت میتونم من بگم من میل ندارم من خالصو ندارم من دلم نمیخواد اما من مریضم اگر تصمیم حاکمیت این شد که من باید برم سربازی من اگر قاضی تصمیم گیره تصمیمش باید اجرا بشود یا نباید بشه پس آیا قاضی موظف هست رأی صادر کند که عطل امکان قابل اجرا بشه؟
نه
قاضی رأی صادر میکنه رأیش هم باید اجرا بشه وظیفه ای ندارد که رأی صادر کند که عطل امکان قابل اجرا بشه رأی دادگاه لازم الاجرا هست درست و داور آیا صلاحیت های حاکمیتی داره؟ پس باید رأی صادر کنه که حتی امکان قابل اجرا باشد این یکی از تفاوت‌های رأی داوری و رأی قضاییه قاضی موظف نیست رأی صادر کند حتی امکان قابل اجرا داور موظف است رأی صادر کند حتی امکان قابل اجرا پس بنابراین خوب دقت کنید قاضی وقتی رأی صادر کرد دیگه پرونده براش تمام یا تمام نیست برای داور تمام نیست داور قبل از صدور رأی باید در یک حالت فرضی از صدور رأی عبور بکنه بیاد مرحله اجرا هم در نظر بگیره وقتی مرحله اجرا رو در نظر گرفت بعد باید برگرده ملاحظات اجرا رو در رأیش لحاظ کنه. یعنی چی؟ اگر من رأیی صادر بکنم خلاف قواعد حل تعارض دادگاهی که میخواد رأی رو شناسایی کنه، دادگاه اون رأی رو شناسایی میکنه یا نمیکنه؟ پس بنابراین من میام قواعد حل تعارض ایران رو رعایت میکنم از این جهت که چه دادگاهی صلاحیت دارد رأی من رو باطل کنه؟
دادگاه ایران.
دادگاه ایران. ولی قواعد حل تعارض فرانسه رو رعایت میکنم یا نمیکنم؟
نه دیگه
نمیکنم، چون رأی من رو دادگاه ایران میتونه باطل کنه. درسته؟ خوب دقت. بنابراین داوری که داره توی ایران رأی صادر میکنه و رأیش توسط دادگاه ایران قابلیت ابطال داره، قواعد حل تعارض ایران رو رعایت میکنه، نه از جهت اینکه موظف رعایت کنه، از جهت اینکه باید رأیش صادر کنه که حتی امکان قابل شناسایی و اجرا باشد. میاد رأی صادر میکنه که خلاف قواعد عامه نظام حقوقی ایران نباشه، به نظام حقوقی فرانسه هم کاری نداره. در فرانسه میخواد رأی صادر بکنه، قواعد موجود حق کجا رو نگاه میکنه؟
فرانسه.
فرانسه رو نگاه. درسته. حالا رأی تایید شد، یعنی رأی ابطال نشد، یه مرحله دیگه داریم، اجرای رأی. برای اجرای رأی باید شناسایی هم بشه بعد یا نباید شناسایی بشه؟ درسته. حالا خوب دقت کنید، وقتی دیگه رأی میخواد شناسایی بشه به عنوان رأی داوری بهش رسیدگی نمی‌کنن. دادگاه‌ها دیگه بهش نگاه به عنوان رأی ندارن در مرحله شناسایی، بهش به عنوان حق مکتسب نگاه می‌کنن. یعنی اگر خلاف مقررات نظم عمومی بین‌المللی دادگاه نباشد، رأی خارجی رو شناسایی و اجرا می‌کنه. روشن شد؟ اما اگر خلاف نظم عمومی بین المللی دادگاه محل شناسایی باشه، اجراش نمی کنه، شناسایی و اجراش نمی. حالا شما به من برگردید بگید این ملاحظات عملی رو، یعنی چی ملاحظه عملی؟
همین موضوعی که
گفتم، یعنی میگم من داور باید ملاحظات عملی رو در نظر بگیرم. میخوام یه چیزی رو براتون توضیح بدم که در نهایت منجر به تفسیر یکی از اصول قانون اساسی میشه. احتمالاً این تفسیر هم تا حالا باش برخورد نداشته باشه. سوال: من میام علیه شرکت ملی نفت ایران یه طرف دعوایی، من میگم من شرکت مثلا فلان یه توربین SGP-600 فروختم به شرکت ملی نفت ایران، در قرارداد فروش SGP-600 شرط شده است که لحظه انتقال مالکیت زمانی است که خریدار ثمن معامله را تسویه کنه. من این رو بردم گذاشتم در انبار شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفت پولش رو به من نداده است، و چون پولش رو به من نداده مالکیتش هم به شرکت ملی نفت منتقل نشده، استرداد توربین رو از دادگاه خواستم، دادگاه چه رأی میده؟ دادگاه استعلام میکنه میبینه ثمن پرداخت شده یا نشده. نشده، پس مالکی فروشنده میگه پس بدید. شرکت ملی نفت میگه من پس نمیدم. دادگاه چه کار میکنه؟ استنکاف از اجرای رأی، متخلف و مجازات میکنه، توربین هم میگیره پس میده. درسته؟ حالا شما فرض کنید من شرکت زینه نیستم، یه توربین فروختم به شرکت ملی نفت، حتی یه فرض کنید مقنا بود، مقنا فروخته، آمده در دادگاه ایران هم طرح دعوا کرده، رأی گرفته. حالا شما اینجوری در نظر زیمنز همین توربینه رو فروخته به شرکت ملی نفت، تحویل هم داده، پولش هم نگرفته، حل فصل اختلافش هم داوری، من هم داور پرونده. میگم خب من رأی میدم به استرداد این توربین، این رأی میاد توی دادگاه ایران میخواد شناسایی بشه و اجرا بشه، این توربین سند خورده به عنوان اموال دولتی دولت ایران، اموال دولتی دولت ایران رو دادگاه ایران نمیگیره بده به یک خارجی، پس رأی من قابل اجرا نیست اگر رأی به استرداد بدم. پس من رأی صادر باید بکنم که حتی الامکان رأی میدم به پرداخت و قرامت. من اصولا نباید رأی بدم به قرامت، من باید رأی بدم به چی؟ استرداد. چرا به قرامت رأی میدم؟ چون قابل اجرا نیست. ولی اگر این رأی من رو حالا بردارن ببرن دبی، میتوانند از مطالبات دولت ایران در دبی این قرامت رو توقیف بکنن و برداشت بکنن. این رأی حتی امکان قابل اجرا هست. باشن شد؟ به خاطر همین هم هستش که در داوری های تجاری بین المللی که یک طرفش دولته، یعنی تقریبا در تمام داوری های تجاری بین المللی نفتی که ما باش سر کار داریم، هیچ وقت به رستیتوسیو اد اینتگرام رای نمیدن، به بازگشت به وضعیت سابق رای نمیدن، به قرامت رای میدن. چرا؟ چون بازگشت به وضعیت سابق قابل اجرا نیست. شما با یک دولت حاکمی مواجه هستی که اون رای رو اجرا نمیکنه، بنابراین به قرامت رای میدن. چرا کامپنسیشن و دمیج در داوری های علیه دولت این قدم هم میاد داره؟ دلیلش اینه، چون شما اگر یک دولتی رو در یک داوری ملزم بکنی به انجام یک کاری، اون کار انجام نمیده. به خاطر همین به عنوان آلترناتیو محکومش میکنن به پرداخت قرامت. اوکی شد. در حالی که اگر همین میومد تو دادگاه مطرح میشد، نتیجه چی بود؟
استرداد.
این میشه رأیی که حتی امکان قابل اجرا باشد. این تفسیر کدوم است؟ قانون اساسی؟ اصل 139 قانون اساسی که میگه ارجاع اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است. یعنی چی؟ یعنی تو نمیتوانی به داور بگی. الان این اصلا اینجوری تفسیر میکنن، میگن دعوه علیه شرکت ملی نفته، دقت بکنم، میگن دعوه علیه شرکت ملی نفته، پس دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. درسته؟ این تفسیر درستی؟
نیست.
شرکت ملی نفت یه شرکت دولتیه، ولی دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی بسه دیگه ایه. حالا من یه مثالی بزنم برای شما خنده دار. شما در نظر بگیرید یه خانومی میره توی دادگاه نظامی علیه شوهرش که نظامیه، طرح دعوای تقاضای نفقه بکنه، دادگاه چی میگه؟ دعوا در صلاحیت من نیستش که، این دعوای چیه؟ دعوا خانواده. بعد زن میتونه برگرده بگه که نه، این دعوا راجع به یک نظامیه، تو با یه نظامی دعوا داری، ولی دعوا راجع به یک نظامی نیستش دیگه. تو با شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت دولتی دعوا داری، ولی هر دعوایی با شرکت ملی نفت دعوای راجع به اموال عمومی دولتی
نیست.
این اصل داره میگه که آقا اگر مالی رو دولت ایران به عنوان مال عمومی یا مال دولتی شناسایی کرد، این شناسایی دیگه داوری پذیر نیست. هیچ داوری نمیتونه برگرده بگه من رسیدگی کردم و این مال مال دولتی نیست، این مال محمد آقاست، مال خصوصی است، مال متعلق به فلان شرکته. چرا اینو داره میگه؟ بله. چرا داره برمیگرده میگه که اگر یک مالی به عنوان مال دولتی شناسایی شد، اصل شناساییش به عنوان مال دولتی دیگه داوری پذیر نیست. این رو میگه داوری پذیر نیست. چرا اینو داره؟
قابلیت
نیست.
البته
همون اعمال حاکمیت میشه. اگر کسی داور خود رأی و خلاف این داور خود شناسایی نکنه.
ما این موضوعی داریم به اسم اعمال حاکمیت بر اموال خصوصی. به اعمال حاکمیت بر اموال خصوصی چی میگه؟ به اعمال حاکمیت بر اموال خصوصی. من میام اعلام میکنم، میام دوستان وضعیت اضطرار ملی به وجود آمده، این وضعیت بحرانیه، من نماینده دولت ایران هستم، این موبایلتو بده من ببرم. دارم چیکار میکنم؟ مصادره میکنم. روشنه؟ به اعمال حاکمیت بر اموال خصوصی میگن
مصادره.
خب اگر این داوری پذیر باشه که اصلا دولت امکان اعمال مصادره نداره، چرا ایشون میتونه بره از داور تقاضای ابطال تصمیم من رو بکنه دیگه، حکم به استردادش رو بگیره؟ چرا؟ چون برگرده این مال دولت نیست، مال منه. یعنی مصادره و ملی سازی منتفی میشه اگر شما اصل شناسایی اموال دولتی رو داوری پذیر کنید. دولت ایران میاد صنعت نفت رو ملی میکنه، یه مرجع داوری رأی میده به چی؟ به اینکه نخیر، اینها اموال دولت ایران نیست، اموال خصوصیه. خب ملی سازی منتفی میشه. در واقع اینه که برمیگردم یه دعوی راجع به اموال عمومی دولتی قابل ارجاع به داوری نیست، منظورش اینه که مصادره و ملی، اصل مصادره و ملی سازی قابل ارجاع به داوری نیست. چیش؟ اصلش. یعنی چیش هست؟ یعنی غرامتش. درسته؟ پرداخت غرامت دیگه عموماً اختلاف قراردادیه، نه اختلاف راجع به اموال عمومی دولتی. در حالی که معمولاً دادگاه‌های ما و شورای نگهبان یه تفسیر بسیار موثقی دارن، میگن هر دعوایی که علیه یک شرکت دولتی باشه یا مربوط به اموال یک شرکت دولتی باشه یا مربوط به قراردادهای یک شرکت دولتی باشه، دعوای راجع به اموال عمومی دولتی. این نظریه در سده 17 در فرانسه مطرح شده و عنوان نظریه دولت مدیون. اگر شما میخواید فاصله ما رو خود جهان اندازه گیری بکنید، عمل کرده الان رویه قضایی ما منطبق است با عمل کرده سده 17 فرانسه. اوکی شد. پس اگه سر خط بحث خودمون رو گم نکنیم، من داور میتوانم به عرفا و تجاری، عرفا و رویه‌های تجاری بین المللی رأی بدم، مستندم هم هیچ قانون حاکمی نباشه.
اگه
در
صورت قواعد،
اگر خلاف قواعد موجود حق مرجع قضایی نظارت کننده بر رأی داوری نباشه، آره. چون بعدش هم که رأی شد میخوام برم جای دیگه اجرا بکنم، این رو به عنوان سند اجرا میکنم، به عنوان حق متصل اجرا میکنم. روشن شد؟ گرفتید چیه قضیه؟ بهش میگن بچه ها امبرلا رول. امبرلا رول منظور از امبرلا رول چیه؟ یک قانونی به داوری مشروعیت، یعنی داوری بالاخره باید بر اساس یه قانونی به رسمیت شناخته شده باشه دیگه. شما میگید آقا در ایران داور میتونه رأی صادر کنه. کی گفت داور میتونه رأی صادر کنه؟ قانون ایران. در فرانسه داور میتونه رأی صادر کنه. کی گفته؟ قانون فرانسه. اون قانونی که به داوری مشروعیت میده بهش میگن امبرلا رول. داور وقتی که تکنیکیش این میشه، داور خلاف قواعد موجود حق امبرلا رول رأی صادر نمیکنه، چون رأی در معرض ابطال. این دیگه خیلی جمله همچین بست و بست و نقاو بست و بست و اتیه از این جملات پیچیده
بود. این دوست مورد حمایت میشه
معرض شده؟ نه، در واقع قانون مشروعیت دهنده به داوری یا قانون شناسایی کننده نهاد داوری، داور بر اساس قانون شناسایی کننده نهاد داوری بر اساس قاعده موجود حق اون رأی صادر نمیکنه که رأی خودش رو در معرض ابطال قرار نده. درسته؟ اما چه قاعده حل تعارض دیگری رو رعایت میکنه؟ هیچ قاعده حل تعارض دیگری رو رعایت نمیکنه. حالا آیا میتواند خلاف قوانین داخلی رأی بده؟ از اینجا به بعد قوانین داخلی جای دیگه رعایت نمیکنه و به همین دلیل هم هست که ادعای وجود یک نظم حقوقی سوم، یعنی بین المللی کردن قراردادها، یعنی ادعای تبعیت قراردادها از عرفا و رویه های تجاری بین المللی یک موضوع مربوط به داوری های تجاری بین المللی، چون استناد به این عرفا و رویه ها رو شما در داوری های تجاری بین المللی میبینید. حالا فهمیدید از کجا میاد، چرا از اونجا میاد، چرا از توی رویه قضایی دادگاه ها نمیاد؟ چون داوره دستش بازه، میگه من مقررات موجد حق امبرلا رول رو نقض نمی کنم، دیگه هیچ مقررات داخلی دیگه ای رو رعایت نمی کنم. اوکی شد؟ هسته که نشد. نه اینم بهتون بگم یه خود آه از نهادتون در بیاد. اینی که عرض کردم یه نظریه مربوط به صده 17 فرانسه، صده 18 هم هست، 17 هم نیست، حالا من یه خودم بیازداغش رو زیاد کردم. اینجوری به شما بگم بچه ها، شما نظریه حاکمیت و تصدیگری رو شنیدید؟ حاکمیت و تصدی چیه؟ چیه؟ تصدی میگن حاکمیت کاریست که در انحصار دولت، تصدیگری کاریه که دولت شبیه هر فرد دیگری همزن. مثلا قانون گذاری حاکمیت یا تصدیگری؟
حاکمیت.
بعد مثلا بیمارستان زدن چی؟ تصدیگری، چون بقیه هم میگن. و این یه اصل پذیرفته شده یه حقوقی بین المللی نیست. در فرانسه، در فرانسه بعد از انقلاب، اعطای اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی ممنوع شد. اول. ثانیا، بخش عمومی تابع مقررات اداری استخدامیه، بخش خصوصی تابع مقررات کارگریه. بخش عمومی تابع مقررات حقوق عمومیه، بخش خصوصی تابع مقررات حقوق خصوصی. دعاوی بخش خصوصی تابع صلاحیت دادگاه‌های عمومیه، دعاوی بخش عمومی تابع صلاحیت دادگاه‌های اداریه. اونم باز دوباره یکی از چیزهایی که توی نظام حقوقی ما بهش توجه نداریم اینه که وقتی برمیگردم میگن دادگاه عمومی در مقابل دادگاه عمومی، دادگاه اختصاصی نیست، دادگاه اداریه. ما تو نظام حقوقی ایران دادگاه اداری نداریم، ولی توی فرانسه شما دو نوع دادگاه دارید، دادگاه اداری، دادگاه عمومی. درسته؟ پس بنابراین یه نفر سرکار، یه کارگری سر کار تو معدن، با کلنگ زده تو سر یه کارگر دیگه، خسارات ناشی از این آسیب دیدگی با کلنگ رو میخواییم رسیدگی کنیم. اول باید تصمیم بگیریم که این مربوط به دادگاه اداری یا دادگاه عمومیه، مقررات حقوق عمومیه یا مقررات حقوق خصوصیه، رابطه کارگریه یا رابطه اداری استخدامیه. یعنی تو هر پرونده‌ای در فرانسه این بحث مطرحه. شما اول باید دعوا رو توصیف کنید که دعوای حقوق عمومیه یا دعوای حقوق خصوصیه. پس شما یه ملاکی باید داشته باشی که بتونی حقوق عمومی رو از حقوق خصوصی جدا بکنی. یکی از معیارهاش تصدیگری و اعمال حاکمیت بود. یکی از ملاکاش. در سده 19 ملاکی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت چی بود؟ حاکمیت تصدیگری. یعنی گفتن اگر دولت در مقام اعمال حاکمیت باشه دادگاه اداری، اگر در مقام تصدیگری باشه دادگاه عمومی. قبلش در قرن 18 چی بود؟ ملاک دولت مدیون. یعنی هر دعوایی که طرفش دولت بود، مربوط به مال دولت بود، مربوط به قرارداد دولت بود، هر کسی هر مطالبه ای از دولت داشت میگفتن باید بره دعوای حقوق عمومی و در دادگاه اداری رسیدگی بشه. امروز بیش از 100 ساله که در فرانسه نظریه اعمال حاکمیت تصدیگری کنار گذاشته شده، جاش از چه نظریه استفاده میشه؟ نظریه خدمات عمومی. نه، نظریه خدمات عمومی. دولت وقتی بیمارستان میزنه در مقام اعمال حاکمیته، ولی در مقام ارائه خدمات عمومی در صلاحیت دادگاه اداری. دولت وقتی مدرسه تأسیس میکنه در مقام اعمال حاکمیته، نه، ولی چون در مقام ارائه خدمات عمومی. حالا از عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات در نظام حقوقی ایران اینه که شما وقتی میرید سیاست‌های کلی اصل 44 رو نگاه می‌کنی و قانون مقررات اجرایی اصل 44 رو نگاه می‌کنی، قوانین برنامه توسعه رو نگاه می‌کنی، اومده برگشته گفته که اعمال دولت به دو دسته تقسیم می‌شوند، حاکمیت و تصدیگری. بعد تصدیگری ها رو گفته تصدیگری ها بر سه دسته اند. بعد وقتی میری میخونی میبینی منظورش تصدیگری نیست، منظورش نظریه خدمات عمومیه. یعنی از این اصطلاح سده 19 همی فرانسه، قوانین ما برای توضیح یک نظریه سده 20 همی فرانسه استفاده کرد. اینی که عرض کردم که ملاک تفسیری که الان دادگاه‌های ما از اصل 139 دارن میگن یه نظریه یه قرن 18 هست، در نظریه دولت مدیونه که ما میگیم اگر دولت طرف دعوا بود، دولت به هر دلیلی تو یه مطالبه ای از دولت داشته باشی، این در صلاحیت دادگاه اداریه. الان در اصل 139 هم چجوری تفسیر میکنن؟ میگن هر دعوایی که طرفش دولت باشه داوری پذیر نیست. اینم نظریه دولت مدیونه. یعنی هر جایی دینی بر دولت مستقر باشد داوری پذیر نیست. این تفسیر با اصل 139 با متن نص اصل 139 نمیست. خب سوال دیگه این نیست؟ پیچیده که نمیگم که میفته که چیز خداش. حالا دیدید یه مثالی برای شما بزنم از یه جای دیگه. یه استادی داشتیم ما در دانشگاه، بسیار آدم افتاده حال، خدا حفظش، واقعا مصداق دلی سربلند و سری سربزیر. ایشون مجتهد بودن، مجتهد مطلق هم بودن، ولی خب لباس روحانیت نمی پوشید، دکترای حقوق هم داشت. طبیعتا ما وقتی میخواستیم ایشون رو یه جایی مخاطب قرار بدیم میگفتیم آقای دکتر، خب ایشون توی جمع‌های حوزوی اینها هم رفت آمد داشتن دیگه، توی جمع‌های حوزوی اینها معمولا به ایشون گفتن حاج آقا. در یه مراسم ختم یه اتفاق جالبی افتاد، هم دوستان حوزوی ایشون حضور داشتن، هم یه چند تا از دوستان دانشگاهیشون. آخر مراسم دانشگاهی که اومدن بیان بیرون برگشتن گفتن آقای دکتر خداحافظ. دوستان حوزه‌ایش برگشتن گفتن آقای دکتر کی؟ گفتن آقای دکتر ایشونه. گفتن حاج آقا فلانی رو میگی؟ تازه اونجا بود که بقیه فهمیدن، این دوستان حوزه‌ایشون فهمیدن ایشون تحصیلات دانشگاهی هم داره. یعنی همون کسی که در دانشگاه بهش میگن آقای دکتر، تو حوزه بهش میگن حاج آقا. استناد به عرفا و رویه های تجاری بین المللی رو به عنوان قانون حاکم برقرار داد، در حقوق عمومی بهش میگن ترانس نشنال لا، در حقوق خصوصی بهش میگن لکس مرکاتوری. یک موضوع در ادبیات حقوقی این موضوع که ما بیاییم قرارداد رو تابع عرفا و رویه های تجاری بین المللی بکنیم. اگر شما این موضوع رو از یه استاد حقوق خصوصی بپرسی، بگید میخوام راجع به این قضیه مثلا پایان نامه بنویسم یا میخوام راجع به این قضیه پژوهش کنم، میگه آها میخوای راجع به لکس مرکاتوریا کار کنی. اگر همین رو با یه استاد حقوق عمومی مطرح کنی یا با یه استاد حقوق بین الملل عمومی مطرح بکنی، بگی در این حیطه میخوام فعالیت بکنم، یا آها موضوع بحث ترانس نشنال لا هست، حقوق فراملی، حقوق تجار، حقوق فراملی. این بستگی به این داره که شما از کدام زاویه بهش ورود پیدا میکنید. در حقوق خصوصی با عنوان لکس مرکاتوریا، در حقوق عمومی و حقوق بین الملل عمومی بهش میگن ترانس نشنال لا، یا نظم حقوقی سوم. اوکیه. یه مشکلی که ما در مطالعات حقوقی داریم، مشکل خیلی جدی هم هست و این همین مشکل رو در فقه هم داریم، اینه که مطالعات ما لازمان و لامکانه. یعنی وقتی در مورد یک نظریه حقوقی داریم صحبت میکنیم، فکر میکنیم در همه زمانها و در همه مکانها این اینجوری بوده. مثلا ما میگیم حقوق تقسیم میشود به حقوق داخلی و بین المللی. داخلی تقسیم میشود به خصوصی و عمومی. در حقوق خصوصی مهمترین قسمت حقوق مدنیه. در حقوق مدنی مهمترین قسمتش حقوق تعهداته. در حقوق تعهدات مهمترین قسمتش قواعد عمومی قرارداد هست. یه همچین تصوری داریم دیگه. مثلا در ذهن ما مدنی سه از همه چی مهمتره. خب اولا در همه زمان‌ها اینجوری بوده؟ نه خیر. شما وقتی میرید مطالعه میکنید کتاب‌های حقوق فرانسه رو در سده 18 هم، محوریت نظام حقوقی حقوق امواله، نه حقوق قراردادها، نه حقوق تعهدات. در تمام نظام‌های حقوقی ما تقسیم حقوق به حقوق عمومی و خصوصی داریم، نه خیر، در کامن لا نداریم. یعنی اینجوری نیستش که در همه مکان‌ها و در همه زمان‌ها همین تقسیم بندی که ما امروز بلدیم، یه تقسیم بندی تاریخیه، در گذشته یه جور دیگه ای بوده، جای دیگه یه جور دیگه ای بوده، الان یه جوریه، ممکن در آینده هم یه جور دیگری باشه. ولی از ما بپرسن، نه، از دید ما همین یکی هست. چرا؟ چون ما حقوق رو و خیلی خطرناکتر فقه رو لازمان و لامکان مطالعه میکنیم. یعنی مثلا وقتی یه مقوله فقهی مطرح میشه، برمیگردن میگن شیخ طوسی اینجوری گفته، شهید اول اینجوری گفته، شیخ انصاری اینجوری گفته. انگار مثلا اینا سه نفر بودن با هم دیگه میرفتن کافه میشستن بحث میکردن، بین اینا هزار سال فاصله نیست. شرایط زمانی و مکانی هر کدوم از اینها رو در افتا و اظهار نظر لحاظ نمی کنیم. بقیه رشته این مشکل رو ندارن. چرا میگم این مشکل رو ندارن؟ شما که لیسانس فلسفه میگیرید، وقتی شما یه دوره تاریخ فلسفه میخونی، اصلا چجوری میخونی فلسفه رو؟ تاریخی میخونی. و وقتی شما در تاریخ میخونی، دیگه بدیهیه که میدونی مثلا افلاطون و نیچه هم دوره نبودن. بدیهیه که شما میدونی که مثلا فلسفه یا آلمانی شرایط زمانی و مکانیش با فلسفه انگلیسی متفاوته. این شرایط زمانی و مکانی رو شما در فلسفه میفهمی، در اقتصاد میفهم، تاریخ حقایق دادی، در علوم سیاسی میفهمی، در حقوق نمیفهمی. چون در حقوق نمیفهمی، این یه بد پرشری، یه فشار منفی ایجاد میکنه که در پایان نامه ها دیده میشه. کجا؟ در همین بحثی که من مطرح کردم که این ترانس نشنال لا، این لکس مرکاتوریا من از در این کلاس برم بیرون، هفته بعد دو تا دانشجو اومدن جلوی من که من میخوام در مورد ترانسنشنال لا پایان نامه بنویسم، راجع به لکس مرکاتوریا پایان نامه بنویسم. اینها موضوعات بسیار مهم حقوقی در دهه 60 میلادی بوده است، نه امروز. ترانسنشنال لا و لکس مرکاتوریا یک نظریه ای بود، در دهه 60 میلادی مطرح شد، منتفی شد، تمام شد. دقت کنید، این یه تلاش حقوقی بود برای اینکه ما بگیم یک چیزی وجود داره به اسم ترانسنشنال لا در مقابل حقوق بین الملل عمومی، در مقابل حقوق داخلی. یه تلاشایی هم براش شد، نتیجه هم نداد، قضیهش هم منتفی شد. بنابراین در مثلا 2025 این که شما بخواید برید راجع به این قضیه پایان نامه بنویسید موضوع درستی نیست، گاف محسوب میشه. من امروز این رو هم خدمت شما توضیح میدم که این چجوری در دهه 60 مطرح شد، چجوری به گل نشست و بعدم به چه سنتزی رسید، و جلسه بعد اون وقت در مورد مناسبات یعنی تأثیرات ملاحظات نفت و گاز در پیدایش یک سلسله قواعد حقوق بین الملل عمومی به ویژه در مقررات حقوق دریاها صحبت کنم. حالا تا حدی که امروز وقتمون اجازه میده. ببینید بچه، این حرفی که میزنم خیلی رادیکاله، خیلی ها هم با حرفی که من میزنم موافق نیستم. ببینید شما به عنوان یه فتوایی که همگان باش موافقن بهش نگاه نکنید. ما تابعیتمون کجاییه؟ ایران. شما در هویت ایرانی خودتون به چیا افتخار میکنید؟ یعنی اگر مثلا من یه فرض کنید شما مشرف شدید پاریس، در یه باری نشستید، یه فرانسوی هم جلوی شما نشسته، میگم وقتی به شما میگن ایرانی شما به چیا افتخار میکنید؟ چی مثلا؟ این تمدنتون مثلا چیش؟
پیشینه
تاریخ. خب چیش مثلا؟ من تاریخ ایران اصلا نمیدونم. شما به چی تاریخ ایران افتخار؟ به کی در تاریخ ایران افتخار؟ به کوروش افتخار. چرا؟ به عنوان یک امپراتوری که منشور حقوق بشر رو آورد. بعد به ادبیاتتون افتخار میکنی. من میخوام خدمتتون عرض بکنم و بازم تأکید میکنم که این نظر منه و یه سری آدم مثل من، نظریه همگانی نیست، ولی من حداقل از نظر خودم محکم دفاع میکنم. اینها ساخته شده. نه خیر، اینها در یک مقطع تاریخی یه آدمی اراده کرده این هویت رو ساخته، وگرنه تا قبل از اینکه اروپایی‌ها بیان تحقیق بکنن ما به پایتخت هخامنشیان میگفتیم تخت جمشید. به دیوارنگاره‌های دوره ساسانی میگفتیم نقش رستم. یعنی قطعاً ما تا سده 19 هم نمیدانستیم تاریخ غنی داریم. اگه اروپایی‌ها نیامده بودن ما نمیدونستیم کوروش داریم. اگه اروپایی به ما نگفته بودن ما نمیدونستیم یه چیزی وجود داره به اسم منشور کوروش. پس بنابراین هویت ایرانی در نیمه دوم سده 19 به تدریج ساخته شده. اینجوری نبوده که ایرانی ها از قبل معتقد بوده باشن ما یه کوروشی داریم، یک تاریخ 2500 ساله داریم. اعتقاد به وجود تاریخ 2500 ساله برای ایرانی ها چی شده؟ ساخته شده، واقعیت نداره.
کشف شده
سمعن و طاعت. من با کشفشم مخالفم. یه سوالی از شما میپرسم. از بعد از سقوط سامانیان، یعنی 1000 سال پیش که زمان نگارش شاهنامه است، اولین سلسله فارسی زبانی که در ایران به قدرت میرسه کدام سلسله است؟ بعد از سامانیان پهلویه. از زمان زندیه در کل ایران به قدرت نرسید. اولین سلسله‌ای که در کل ایران به قدرت میرسه از کی دارم میگم؟ سامانیان. یعنی چند سال پیش؟ از 1000 سال پیش. اولین سلسله‌ای که بعد از سامانیان به قدرت میرسه و زبانشون فارسی پهلوی. بله. مثلا زندیه مگه ادعای سلطنت داشت؟ زندیه هیچ وقت ادعای سلطنت نداشت، به خاطر اینکه جزء قزلباش ها نبوده، جزء ائتلاف ترک های ایران نبوده. چرا میگم ساخته شده؟ به خاطر اینکه هیچ ایرانی هیچ ذهنیتی از 1000 سال اشغال ایران توسط ترک ها نداره. ایران 1000 سال توسط اقوام ترک اداره شده. کی میگه ایران 2500 سال حکومت شاهنشاهی داره؟ نه کجا تو نابردید میگه؟ ساخته شده. به مدت 1000 سال ایران در اختیار اقوام ترک بوده. قبل از 1000 سال هم شما اقوام پراکنده ایرانی داشتی، مثل سامانیان، مثل صفاریان، مثل طاهریان، و ایران جزی از خلافت عباسی بود. ولی شما تصورتون اینه که 2500 سال تاریخ مستمر دارید. دارید یا ندارید؟ ندارید. یه نفر این ذهنیت 2500 سال تاریخ مستمر رو برای شما چیکار کرده؟ ساخته. یکی فردوسی رو برای شما ساخته. یکی حافظ رو برای شما ساخته، سعدی رو ساخته، خیام رو ساخته. اینی که عرض میکنم ساخته یعنی رفته اینها رو کشف کرده و اینها رو بزرگ کرده، اینا رو آورده تو کتابا به شما معرفی کرده که شما هویت ایرانی تو بر اساس این آدم رو تعریف کنید. بله؟ این رو از چه جهتی دارم عرض میکنم؟ میخوام شما رو برگردونم به سال 1299. چه اتفاقی میفته تو ایران بچه ها؟ کودتای 1299. در 1299 آمارها نشون میده 25% مردم ایران میتوانستند فارسی حرف بزنن. در مورد سواد نوشتن حرف نمیزنم، میگم چیکار میتونستن بکنن؟ حرف بزن. یعنی اگر یه گیلک با یه کرد میخواست حرف بزنه نمیتونستن حرف بزنن، زبان هم دیگر نمیفهمد. شما اگر میخواستی از محمره، خرمشهر امروزی، بری تبریز، مسیرت چجوری بود؟ محمره بعد سوار لنج میشدی؟ از خلیج می اومدی دریای عمان، دریای عرب، دریای سرخ، مدیترانه، استانبول، از استانبول باید می اومدی تبریز. راه مستقیمی بین محمره و تبریز وجود نداشت. میزان مرگ و میر زنان در هنگام زایمان 50%. میزان ابتلا به آبله 100%. میزان ابتلا به کچلی، خماری 70%. دلیل اهمیت رضا شاه در تاریخ ایران اینه. ما ملتی برساخته رضا شاه هستیم. چه مؤمن و متدین،
چه غیر مذهبی، هویت ایرانی رو یک نفر به زعم من یک گروهی از افراد ساختن که اگر در رأس اونها رضا شاه نبود این هویت ساخته نمیشه. رضا شاه
به کمک آمریکا یه
شما عاملیت افراد رو در تاریخ نمیتونید نادیده بگیرید. من به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم که ما ایران هستیم و افغانستان افغانستان به خاطر اینکه ما بر حسب اتفاق در تاریخمون رضا شاه داشتیم و افغانستان رضا شاه نداشت.
میتونم بیام پیشونم
اوکی، ولی چرا مثلا این اتفاق در ایران میفته؟ یعنی هویت ایرانی برساخت میشه، در ترکیه میفته، در عراق نمیفته. اگر مثلا کار اروپایی هاست، چرا این اتفاق در عراق رقم نمیخوره، در سوریه رقم نمیخوره، در اردن رقم نمیخوره، در لبنان رقم نمیخوره، در افغانستان رقم نمیخوره؟ چرا این اتفاق اونجا نمیفته؟ چرا در ایران میفته؟ قطعا نقش عاملیت رضا شاه رو شما درش نمیتوانید نادیده بگیرید. ببینید حقوقدان ها شما دیدید دیگه، من در مورد رضا شاه هم میشه این مثال رو میزنم، حقوقدان ها رو شما دیدید دیگه، حقوقدان ها سه تاشون یه جایی جمع بشن با هم دیگه اختلاف میکنن، اختلاف نظر دارن. همه حقوقدان ها وقتی در مورد وزیر دادگستری دوره رضا شاه صحبت میکنن بهش میگن مرحوم داور. عجیب نیستش که ما یه خیابون داریم پشت کاخ دادگستری به اسم خیابون داور، میبینید اسم وزیر دادگستری دوره رضا شاه هنوز مونده. داور وقتی قرار بود به عنوان معرفی شد به عنوان وزیر دادگستری، وقتی مجلس گفت من به این شرط حاضرم شما به من رأی اعتماد بدید که، یعنی برای مجلس شرط گذاشت من به این شرط وزیر دادگستری میشم که دادگستری 6 ماه تعطیل بشه. 6 ماه دادگستری تعطیل بود. بعد 6 ماه بعد توی مجلس گفت من قانون بازنگری در دادگستری رو نوشتم، حالا استعفا میدم اگر این قانون رو همینجوری که من نوشتم تصویب نکنید. یعنی عین همینو، یا آدم هژمون بود داور، یعنی داور حرف میزد کسی رو حرف رو حرف نمیزد. یه شب رضا شاه با داور دعواش میشه، برمیگره بگه داور برو بمیر، به داور اون شب پرکشون. ما شخصیت رضا شاه رو در تاریخ ایران خوب یا بد نمیتوانیم نادیده بگیریم. ما برساخت رضا شاهی هست. هویت ایرانی همون قدری که منشور حقوق بشر ساخت و پرداخته کوروش، همونجوری که تخت جمشید ساخت و پرداخته هخامنشیانه، این تصور و تلقی که شما از اینکه من ایرانی کی هستم دارید رضا شاه یه روز وزیر فرهنگ قد پیشش گفت که یه آقای دکتری آمده میگه که ما توی کشور به یک چیزی احتیاج داریم به اسم اون میبخصیده و ما نداریم، اینو باید درست بکنیم در خیلی برای کشور. رضا شاه همینجوری که داشت از پدام میومد به اون گفت که لاله، گفتن نه بابا لال نیست، گفت خودش بشین بکنیم روی یه صندلی نشست و یاره نشست شد بشین که من خب ببینیم اون درسید که چی تو یه جایی مثلا ما متخصص تربیت میکنید برای کشور، پزشک، مهندس، گفت به درد من بکرد میخوره دوباره، گفت من نمیفهمم یه جوری اومد بفهم، گفت آقا شما الان یه سری آدم میخواه را هم میخواهی بکشید، یه سری آدم میخواه که با این آلمانی ها کار کنن بعدش بتونن این راه آهن را اداره کنن، این آدم ها را یه جایی تربیت میکنه به اسم اونیورسیته. رضا شاه با این خوبه اینو برید درستش کن، بخواه این جا میخواه با پاشه فردا بیا میدون مشکل تا
طرف فردا من میبینمش، میدونمش میدونی کجا جلوی مرد سپاسان میبینم. آمد میدون مشق، پادگان بود، یک زمین بسیار بازی که سرباز رو پیش دارد. یاران اومد و برگشت گفت که خب چقدر اینجا رو لازم داری؟ یک چهارمش هم خوب بود، یک چهارمش بود. بیا فرمود ارتش صدا زد گفت اینجا خالی میکنی میره قصر. قصر رفتی بینی و این پارت قصر رفتی گفت اینجا رو خالی میکنی بینی میره قصر. اینجا دست شما این اونیورسیته رو اینجا درست میکن. حالا اون موقع مثلا چه میدونم پرسیده بود که چقدر هم پول میخواد گفت 500 هزار تومن 1 میلیون تومن هم حواله دادن بهش که بسازه. الان دست چپتون رو نگاه کنید میدون مشغول میدونید دانشگاه تهران هنوز همین دانشگاه تهران رو اینجور ساخت. ما 50 سال در ایران درگیر این بودیم پادگان قصر رو خالی کنیم. درسته دانشگاه رو یک شبه ساخت داریم، سازمان آمار رو یک شبه ساخت داریم، مدرسه رو یک شبه ساخت داریم. اینها رو از چه جهتی عرض میکنم؟ یه نقاطی وجود داره که شما قبلش رو نمی‌فهمید. یعنی شما از این داره تاریخ رو دیگه نگاه می‌کنید. از اون تاریخی به بعد که شما یک ایرانی هستی با یک تاریخ 2500 ساله‌ای در یک نظام مشروطه‌ای، یک چیزی داری به اسم پارلمان، یک چیزی داری به اسم تمامیت ارضی، یک چیزی داری به اسم ارتش، اینا رو می‌فهمید دیگه. این ورش رو شما اصلا نمی‌فهمید. این برش ایرانی که 25% جمعیتش فارسی حرف میزنن رو نمیفهمه. ایرانی که راه نداره رو نمیفهمه. ایرانی که قانون نداره رو نمیفهمه. اینی که در یک مقطعی در ایران یک بدبخت یک کتابی نوشت به اسم یک کلمه، گفت راهکار حل مشکلات مملکت ما داشتن قانونه. اینقدر زدن تو سرش با این کتاب کور شد. شیخ فضل‌الله نوری میگفت قانون خلاف شرعه. میگفت هر پدیده‌ای در شریعت یا واجبه یا حرامه یا مباحه یا مکروه یا مستحب دیگه. درسته؟ شما مکروه رو میخوای واجب بکنی غلط میکنی، مباح رو میخوای حرام بکنی بی خود میکنی، حرام رو میخوای واجب بکنی غلط میکنی. همش خلاف شد. در یه همچین شرایطی بود، نه فقط در کشور ما که در تمام کشورهای خاورمیانه قراردادهای نفتی شروع شد به منعقد شده. شما نگاه بکنید تاریخ انعقاد قرارداد نفتی عراق قبل از تأسیس دولت عراقه، تاریخ انعقاد قرارداد نفتی امارات قبل از تأسیس دولت اماراته. اصلا این کشورها معلول این قراردادها، نه طرف این قراردادها. یعنی این قراردادها که منعقد شد این کشورها ایجاد شدن، نه اینکه یک کشوری وجود داشت یه قراردادی منعقد بکنه. خب اینا از چه جهتی دارم میگم؟ یه روزه گیرفت و واسه چی خوندم؟ ما دو جلسه هست داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ قانون حاکم بر قرارداد و بیرون کشیدن قرارداد از قانون حاکم. یعنی تصورمون اینه که یک کشوری یه قانون حاکمی داره، این قرارداد نفتی تابع قانون حاکمه، بعد ما داریم این قرارداد رو دیلوکالایز میکنیم، یعنی از شمول قانون حاکم ملی داریم خارجش میکنیم. من میگم این قرارداد وقتی منعقد شده که اصلا قانون نبوده که تو برگردی بگی قانونه ملی حاکم. اصلا در اون کشور چیزی به اسم نظام قانونی متصور نبوده. وقتی قرارداد دارسی منعقد شد دیگه شما قانون مدنی داشتید. اصلا در ایران ما این مجلس داشتید، چی داشتید در ایران؟ شما اصلا نظام حقوقی در ایران نداشتید. عنایت کردید؟ یعنی قرارداد در لحظه انعقادش متصورمون اینه یه قراردادی تابع یک قانون ملی و میخوایم این رو دیلوکالایز بکنیم. در حالی که در لحظه شکلی اون قانون اصلا در لحظه شکلی اون قرارداد اصلا قانونی وجود نداره. این جمله رو بگم و باقیش باشه میخواستم تموم بکنم امروز این بحث رو کنم نشد بیا برای دانش باشه در جلسه بعضی ها برد میگردن میگن که چون برید قرارداد دارسی رو بخونید تو قرارداد دارسی نوشته به دارسی اجازه داده میشدن که پادگان تأسیس کنید سربازگیری کنید گمرکات تأسیس کنید اوکی و بعد ما امروز که میخونیم میگیم این نقض با حاکمیت ایران هست یا نیست؟ این نقض با حاکمیت ایران اولین چاه نفت کجاست؟
مسجد سلیمان
رفتید مسجد سلیمان؟ نه برید مسجد سلیمان همینجوری که راه میری بختیاری میبینی عرب میبینی بختیاری میبینید عرب میبینید در مرز کجاست؟ در مرز دو تا قوم بختیاری و عربه کدومشون از دولت مرکزی تبعیت میکردن؟
دولت مرکزی
هیچ کدوم نه بختیاری ها از دولت مرکزی تبعیت میکردن نه نه عربا اصلا ایران در اونجا پادگان نداشت ایران در اونجا گمرک نداشت اولین گمرکی که به نام دولت ایران اونجا تأسیس میشه توسط دارسی تأسیس میشه اولین پادگانی که اونجا تأسیس میشه به دست یعنی در واقع اتفاقا دولت ها در ابتدا از این قراردادها استفاده میکردن برای ایجاد حاکمیتشون نه برای نقض حاکمیتشون جلسه بعد ابتدا میخوام راجع به این صحبت بکنم که این قضیه ترانسنشنال لایی که داریم میگیم چجوری به وجود میاد این از سده 19 هم شکل میگیره یعنی رفتن توی کشورهایی که چیز نداره اصلا حاکمیتی درش وجود نداره نظام قانونی درش وجود نداره یه تحولاتی به وجود میاد منجر میشه به شکلگیری نظام قانونی و بعد دیلوکالایز شدن قرار دادا انشاءالله بحثش باشه جلسه بعد.